بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و احبب امری الی الله، ان الله بصير بالعباد، فانسب به مفعوله الذي تجاوز اليه، ان لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. فانسب به مفعوله ان لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب، ولازمون غیر المعدا و حتم، لزوم افعال سجایا کنهم، کدف علالله و المضاحق عن ستا و مقتلا نظافتا او دنتا او عرضن او طاوع المعدا لواحد کمده فمتدا، و عد لازمن به حرف جری و این حضف فنسبو للمنجری. در جلسه قبل محضر دوستان عرض بکنم که مطلب اول و دوم باب تعدی را محضر دوستان عرض کردیم. یه تصمیه در ذیل مطلب دوم بود. دیروز ما اگر توجه داشتیم دیگه میخوندیم این 3-4 سطر که دیگه نماند برای امروز. علا ایه حالیم ایشان میفرمایند مفعولون به، نقطه آخر مطلب دوم، مفعولون به اگر نائب فاعل نشود. مطلب روشنی رو شما هم برای شما تذکر بده. اگر مفعولون به نائب فاعل نشود، توسط فعلش طبیعتاً چه اعرابی میپذیره؟ منصوب میشه دیگه. اگر نائب فاعل بشود میشه مرفوع. این مطلب مطلب روشنیه دیگه. شون در اینجا تذکر میدن، عبارت رو بخوانیم، اینجا معطلی نداره تا ادامه بحث. فنسب بهی مفعوله، نسب بده به واسطه این فعل. کدام فعل؟ فعل متعدی که دیروز مفصل بحث کردیم دیگه که چه فعلی است. منصوب کن به واسطه این فعل مفعول این فعل را، مفعولی که الذی تجاوز الیه، مفعولی که فعل به او تجاوز میکنه. البته ان لم ینب عن فاعل، اگر این مفعول نیابت از فاعل نکند، مانند تدبرت الکتب. تدبرت الکتب، این الکتب مفعول است به واسطه فعلش، چون نائب فاعل نشده چه اعرابی پذیرفته است؟ بله، اعراب نصب پذیرفته دیگه. تدبر یعنی تفکر در مطلب. و معلومون و معلومون انه، خودشون هم میگه روشنه دیگه. و معلومون یعنی خواهد بگه که این مطلبی که جناب ابن مالک تذکر داره مطلب روشنی بوده ایشون گفته. و معلوم انه انا بعن فاعل رفع، روشنه که اگر مفعول نیابت بکنن از فاعل مرفوع می شود. ما فعل متعدی رو برای دوستان در تقریبا یک جلسه قبل کامل برای دوستان توضیح دادیم. خب روشن شد مقابل فعل لازم، فعل متعدی فعل لازمه. لذا می فرمان در فعلون لازمون غیر الفعل المعدا. فعل متعدی که برای دوستان روشن شد دیگه، وقتی روشن شد لازم مقابل اونه. لذا می توانیم بگیم لازم غیر المعدا. توضیح هم میده ایشون، و هو الذی لا یتصل به ضمیر غیر مصدر، و این فعل لازم اون فعلی است که متصل نمیشه به این فعل لازم ضمیر غیر مصدر. البته با توضیحاتی که جلسه قبل گذشت دیگه، مصدر مصدر ذالک الفعل باشد. توضیحاتی که در جلسه قبل دادیم تماما اینجا مطرحه. نامهای دیگرش و یقال له ایضاً، علاوه بر این که بهش میگن لازم که اینا هم جلسه قبل من گفتم، قاصر و غیر متعد و متعد به حرف، بله، جرن متعدیه به حرف جر، قاصر میگن، لازم میگن، غیر متعدی میگن، متعدی به حرف جر هم اطلاق میشود. و ختم لزوم و افعال سجایا. مطلب به تعبیری سوم و مطلب بعدی در عبارات جناب ابن مالک و سیوطی، ما عرض کردیم فعل لازم هر اون فعلی است که علائم فعل متعدی رو دارا نباشه، مثل مفعول تام ازش بنا نشه، ضمیر غیر مصدر به اون فعل متصل نشود. خب این یک عنوان کلی است دیگه، به رغم اینکه این ضابطه رو ایشون دادن، البته ما ضابطه رو همین بار تحمل داشتیم درش، الا ایهانم علما معمولا با وجود این ضابطه در صدد برمیان که استقصاء کنن، استقراء بکنن کلام عرب رو، و مواردی که فعل لازم وجود داره در یک ضابطه های خاصی جنبندی میشه برای ما مطرح بکنن. لذا این ضابطه بر چه مصادیقی تطبیق میکنه، خود این مناسب انسان استقراء بکنه و این مصادیق رو در یک عناوین جمع آوری بکنه و ارائه بده. خب الحمدلله علما این کارو کردن دیگه. ما معمولا در این مباحث، کلا مباحث علمی که ما میخونیم، دفتر سفره علما هستیم دیگه، کاری که کردن زحمت ما رو کمتر کردن، لذا ما باید جهات دیگر رو بگیریم و طبیعتا ادامه بدیم. تقسیم بندی نسبت به امور مختلفی صورت گرفته. مثلا یکی از حالات اینه که ما بر طبق وزن بگیم اگر فعلی بر این وزن بیاد لازمه، نیاد متعدی است. این مدار موارد صرف ساده اگر دوستان در خاطرشون باشه، مواردی رو از این چنین داشتیم. مثلا در صرف ساده دوستان خوندن هر اونچه که بر وزن فعاله بیاد لازمه، و اصلا اونجا شنیدید دیگه، درسته؟ لذا یکی از ضابطه ها وزنه. ضابطه دیگر معنا هست، معنای خاصی اگر یک فعل دلالت بکنه، معنای خاصی رو اگر دلالت بکنه. گاه هم آمیخته هستن چند ضابطه با هم. دوستان مفصل این بحث رو باید کجا بگیری کنن؟ بله، در مباحث سال آیندشون عبارات مغنی، مغنی با رابع در یکی از عبارات ایشون اونجا میفرمایند الامور التي، اون اموری که فعل نمی باشد با اون امور الا قاصر، لا یکون الفعل معها الا قاصرا، فقط فعل لازم استعمال می شود. 20 عنوان و 20 مورد رو ایشون در اونجا می شماره. اونجا آمیخته است، گاهن به اوزان اشاره می کنه، گاهن به معنا اشاره می کند، به نکات دیگر. اینجا مواردی رو ایشون مطرح کردن. خب ما باید حد عبارت رو پیش بریم، ضرورتی هم نداره، اصلا مفصلی که دوستان در اونجا خواهند خوند، در مباحث ترفیع هم خواندن. حالا بحث ما در مطلب سوم چیه؟ میخوایم یک ضابطه هایی برای دوستان مطرح بکنیم که در این ضابطه ها فعل لازم قرار داده میشه، این عناوین مصادیقش افعال لازم هست. اولین مورد ایشون می‌فرمان افعال سجایا. اگر فعل دلالت بر سجیه کند، سجیه یعنی که افعال سجایا چه افعالی هن؟ افعالی که دلالت می‌کنن بر طبیعت و خلق و خو. به عبارت دیگر افعالی که دلالت بر معنای میکنن که ملازم با فاعلشونن، ملازم با صاحبشونن. در صرف خوندن دوستان این رو اشاره داشتن، اونجا مربوط به طبیعت و به تعبیر بعضی افعال باطنی است. خب میدونید افعال باطنی مربوط به فاعل دیگه، معناش دوستان دقت بکنن معنا نداره، یک فعلی که سجیه است و از افعال باطنی فاعل محسوب میشه بخواد از فاعل تجاوز کنه به مفعول برسه، اینا دیگه با تأملات برای دوستان روشنه. ایشون مثال میزنن به نهمه.
مناسب ما مثال ها رو مثلا رو عبارت توضیح بدیم دیگه، وارد بشیم عناوین کلی رو عرض کنیم، من توضیح میدم مثال ها رو به عبارت. دومین عنوان وزن مطرح میکنن، این جایی که سرازیری عبارته باید بیشتر بخونیم، که جایی که لازمه که مکرر هم ممکنه پیش بیاد بیشتر توان معطل شدن رو داشته باشیم. وزن افعل الله، افعل الله، یفعل الله، افعلال، کجا خوندم دوستان؟ بله در رباعی مزید سه تا باب ایشون در صرف ساده مطرح شد دیگه، درسته؟ باب چندم بود؟ باب سوم. باب سوم افعلال، البته ملحق به افعل الله هم میفرمایند که باز همین حالت رو داره. ملحق به افعل الله چه وزنیه؟ بله افعل الله، افعل الله، منظر شما رو بکنم که باب سوم رباعی، چون اونجا خوندید تنها معنایی که در اونجا کاربرد داره حالتی است که فعل لازم میکنه دیگه. منظر شما رو بکنم افعل الله، مثال معروفی که دوستان اونجا هم میخوندن چی بود در افعل الله؟ بله اکش و حده دیگه، اونا میگن ملحق هستن به این مورد. باز مثال هاشو خواهیم کن، افعل الله مثل اقشعره، مثل اقمعنه، مثل اشمعزه با حمزه و رازا، حدی کهشون مثال بده من رو عبارت توضیح میدم. مورد سوم وزن افعل الله، افعل الله، افعل لا یفعل رو افعل لام، که باز باب دوم از اون موارد رباعی مزیدی بود که دوستان میخوندن، مورد قبلی باب سوم رباعی مزید، اینجا دوم رباعی مزید که در صرف ساده مطرح شد. و ملحقاتش، ملحق به افعل لا چه فعلیه؟ یه ضابطه کلی داره بذارید من عرض کنم دوستان دقت کنم. ملحق به افعل لا هر اون فعلیست که وسط اون حرف نون باشه، وسطش حرف نون باشد که بعد از آن دو حرف وجود داره که یکی از دو حرف زائد برای الحاقه. پس ملحق به افعلالت شد فعلی که وسطش حرف نون داریم، بعدش دو حرف داریم که یکی از این دو حرف چیه؟ زائد برای الحاق. مثل چی؟ حالا خود افعل لنا مثل احرنجمه، احرنجمه که قبلا هم دوستان مثالش خوندن، اما ملحقش رو مثال بزنیم مثل چی؟ بله اف ان ستت، افعل ستت، الان وقتش نون وجود داره که بعد دو حرفی حرفیست که یکیش زائد برای الحاقه. خب اینا رو دیگه حالا دوستان توجه دارن چون مباحث صرفیست ما اصلا نمیتونیم اینجا معطل بشیم، قبلا دوستان مفصل خوندن شاید ذهنشون یاری نده باید مراجعه بکنن. الان انستاسه چرا میگیم یکی از دو سین برای الحاقه؟ بله تو فضای صرفی خوندن خیلی این پاسخ این سوال براشون راحت بوده، چون از پارتال فاصله گرفتن از پارتال خیلی دیر نیست، یعنی دور نیست زمانش. چرا؟ الان اقعنسته رباعیست یا ثلاثیه؟ ثلاثیه مزیده، ملحق به رباعیست. چرا؟ احسنتون، چون ما در رباعی و در خماسی نداریم دو تا حرف اصلی کنار هم قرار بگیره، تو ثلاثی داریم مثل مده، دقت میکنید؟ تو ثلاثی داریم، اما در رباعی نداریم که دو تا حرف همجن در کنار هم قرار بگیم. ضابطه رو دوستان در صرف خوندن توجه دارن. اینم از مورد سوم. مورد چهارم، مورد چهارم افعالی که دلالت بکند بر پاکی یا آلودگی، بازشون وارد معنا میشه. اولین بیانمون افعال سجایی و معنا بود، دوم سومشون وارد وزن شدن، الان وارد چی میشن؟ بله وارد باز معنا میشن. یه ضابطه های دیگری هم داریم ها، دیگه اینها رو عرض میکنم دوستان قبلا توجه داشتن و مثلا گاهن میگن مصدر چطور باشد، خود چگونگی مصدر اثر داره. خب مثال بزنن دوستان برای افعالی که دلالت بر پاکی بکند، مثل طهاره، احسنتم طهاره، بر آلودگی بکند مثل دنس، دنس معنای آلودگی است دیگه. حالا من مثال ها رو دقیق‌تر رو عبارت وارد میشن. مورد پنجم، افعالی که دلالت بر امر عرضی کند، افعالی که دلالت بر امر عرضی، یعنی امری که غیر ملازم ذاته، ملازم با ذات نیست، یه سببی آمده است. دقت کنید، امر عرضی یعنی که یه سببی آمده باعث وجودش شده، زوال سبب باعث چی میشه؟ زوال این معنا میشه. دقت میکنید، مراد از امر عرضی معنایی است که ملازم با فاعل نیست، بلکه به خاطر وجود سببی موقت آمده است که با زوال سبب موقت از بین می رود. این که امر عرضی. خب بخوام چند تا مثال بزنیم، مهمترین موارد ذکر کنیم. چی بگیم؟ امر عرضی مثل چی؟ امری که داله بر مرض باشه، امری که داله بر مرض باشه. حالا این عناوینی که عرض میکنیم ممکنه مصادیقش گاهن عرضی باشه یا عرضی نباشه. این عناوینی که داریم میگیم مرادمون اینه مصادیقی که عرضی باشد داره. دقت میکنید؟ مصداق عرضی داره، داله بر مرض، مثل خود مرضه. معنای دیگر، دال بر فرح یا حزن، مثل حزنه، مثل کسله، مثل فرحه، مثل نشقه، نشاط. دال بر پاکی یا آلودگی، مثل خود طهاره و دنسه. غیر اینها که حالا بعضا مصادیق گفتن، ایشون دیگه مطلق میگن، مثلا گفتن دلالت بر رنگ بکنه. حالا غیر این موارد، مثل احمر را وجهه، میگید صورت زید چی شد؟ قرمز شد. اون قرمزی یه سببی داشت، حالا یا شرمندگی بوده یا تب بوده است، یا بالاخره یه سببی داشت، با زوال سبب این قرمزی هم از بین میرود. احمر را وجهه. مورد ششم که آخرین موردی است که ایشون مطرح می‌فرمایند، متابعه فعل متعدی یک مفعولی. متابعه فعل متعدی یک مفعولی. مثال بزن دوستان. مثل این که میگید مدهو، این فعلی یک مفعولیه دیگه، مدهو، زید او را کشید، فلان چیز را مثلا کشید. فمتده، امتده، افتعال، میگن متابعه ثلاثی مجرده دیگه، درسته؟ مدهو فمتده. کسرتهو به ترمان دوستان فمکسره، کسرته فانکسره. خب الان امتده انکسره لازمن، چرا؟ بله، حالا خود وزنشون هم معیار هست، مثلا بعضی وزن مطرح کردن، اما جهتی که من مد نظر اون جهت معنوی، یعنی باب افتعال باب انفعال متابعه یک مفعولی هست. متابعه یعنی که، بله، متابعه یعنی که، یکی از دوستان مشخص باشن توضیح میدن که هم همه نشه. بله، خب اثر چی رو؟ درسته، بله متابعه دوستان ذهنیاتون درسته. متابعه می فرماین قبول فاعل اثر فعل را. فاعل الان من میگم این لیوان را شکستم، دقت کنم عزیزان روشنه داره دوستان، فقط من یک توضیح زمینی عرض میکنم رد میشم، اینا قبلا حل شده. این لیوان را شکستم، کسرت الکوبه یا کوبه، کوب باید باشه دیگه، من این کوب و لیوان را شکستم. فنکسر این کسر فاعل چیه؟ لیوان دیگه. این فاعل یعنی لیوان اثر فعل را یعنی شکستن من را بپذیره که در اصل این چه بله شکسته شده. زن توجه دارن ما در متابعه نظرمون به چیه؟ بله به قبول اثر توسط فاعل، نه گذاردن اثر توسط بله اون انجام دهنده شکستن، یعنی فاعل فعل متعدی. لذا از دوستان سوال بکنن آیا معنای انکسر الکوب با کسر الکوب فرق میکنه یا نمیکنه؟ انکسر الکوب یعنی لیوان شکسته شد، کسر الکوب یعنی که یعنی لیوان شکسته شد، فرق داره یا نداره؟ بله فرق داره. مثلا تو ترجمه ها این که نمیدارم مجهول با شده است، معلوم با غیر شده است، اینا اصلا ضابط ها ضابط های غلطیه. ما دیگه روزه مدار در یک زمینی وارد شدیم دیگه، ظاهر ترجمه یکیه، اما وقتی که میگیم انکسر الکوب نظرمون به اینه که این شکست شدن رو این لیوان پذیرفته، حیث فاعلی پذیرفتن جهت فاعلیه دیگه، یه کار پذیرش، درسته؟ اما یه وقت میگیم لیوان شکسته شد، نظر داریم به کار من فاعل که این شکستن را بر لیوان واقع کردن. لذا اگر میگیم کسرال کوب با محضر که عرض بکنم که از جهت کوب و لیوان من چی رو در نظر دارم؟ حیث مفعولی رو، حیث وقوعی رو در نظر دارم، نه حیث قیامی رو. دقت میکنم دوستان؟ این حیث را که شکستن بر او واقع شده میشه کسرال کوب، این حیث که شکسته شدن به او قیام یعنی وجود پیدا کرده که میشه حیث فاعلی، میگیم انکسر الکوب. پس متابعه توجهش به چیه؟ فرقش با مجهول چیه؟ همینه، توجهش به حیث فاعلیست، به جهت فاعلیست. حالا اینها رو دوستان قبلا خوندن طبیعتا حلش کردن، ما بیشتر از این اینجا وارد نمیشیم. پس متابعه یک مفعولی میشه لازم، چرا؟ چون کار متابعه چیه؟ کار مطالعه چیه؟ به خلاف کار تعدیه. تعدیه یک مرحله فعل لازم رو بالا میبره، یعنی یک مرحله فعل رو بالا میبره، لازم رو میکنه چی؟ یک مفعولی. حالا در مثل بعدی بحث خواهیم کرد. یک مفعولی رو میکنه دو مفعولی رو میکنه سه مفعولی. مطالعه چه کار میکنه؟ عکس انجام میده، یک مرحله میاره پایین تر. یک مفعولی رو میکنه چی؟ لازم. دو مفعولی رو یک مفعولی و سه مفعولی رو دو. الان بحث ما فعل لازمه، چون میخوایم بگیم کجا فعل لازم میشود باید مطابقه چند مفعولی رو بحث کنیم، یک مفعولی که یک مرحله بیاد پایین تر بشه فعل لازم. و الا مطابقه دو مفعولی یک مفعولی است، مطابقه سه مفعولی هم دو مفعولی است. خب این عناوینی که ایشون مطرح میکنن، دوستان عبارت دقت کنن دیگه بیشتر از این نیازی نیست معطل شید. و ختم لزوم و افعال سجایا، لازم و حتمی شد لازم شدن افعال سجایا. سجیه ها، سجایا چیه؟ جمع سجیتن، جمع سجیت. خب سجیه یعنی چه؟ میگه وحیب طبیعه خلقهو، چه
کن نهمه مانند نهمه اذا کفر اکلو نهمه یعنی چه؟ بله؟ به کسی میگن که اکلش زیاده، اکلش زیاده. دو تا نکته رو دوستان دقت کنم. اولا اذا کثر اکلو به عنوان یک فعل خارجی مد نظر نیست، بله اگر به عنوان یک فعل خارجی مد نظر باشد این دیگه سجیه نمیشه. آقای زید لاغرندام کم خوراک، حالا یه موقعیت پیش آمده بالاخره دارویی بهش دادن مثلا اشتهاش زیاد شده، الان چند دیسه برنج رو شما میذارید جلوش به راحتی میخوره، اینو بهش نمیگن محضر شما عرض کنم نه مزیدون. دقت میکنید؟ اذا کثر اکلو معناش این نیست، بعد به معنای برگردانیم که به چی برگرده؟ تجیه و طبیعت. لذا گفتن اذا کثر اکلو ای کانه کثرت الاکل سجیتن له، زیاد خوردن خلق و خوی این شخصه. رویه محضر شما عرض بکنم که این شخص و حالت طبیعی این شخص اینه که کثرت الاکل داره، این مراده که بشه سجیه و طبیعت. این نکته اول. اذا بحث لغوی است، لغت که وارد میشه محضر شما عرض بکنم با اذا ترجمه میکنه. اذا کثرت اکل یعنی زمانی که کثرت اکل محقق بشه عرب تعبیر رو چی میکنه؟ نه من میکنه. نه اذا تعبیر لغوی است، ارتباط به این نداره. نه من ینهم و نه من اذا کثرت اکل، حالا لغت رو که اینو دارم معنوس باشید ببینید ترجمه که میکنن با اذا میارن خیلی از من موقع. نکته دوم این که ایشون به نهمه مکسور العین مثال زد. چرا؟ بعضی از آقایان تعبیر دارن، میگن افعال سجایا شاید ظاهر عبارتشون این باشه، یا اصلا ایشون میخواد دفع بکنه، این حالا قائل هم نداشته باشه مهم نیست، افعال سجایا دائما مذموم العینند. ایشون میخواد بگه نه، یه مثال میزنه به جایی که مکسور العین است که بگوید افعال سجایا اینگونه نیست که دائما بله مذموم. ممکنه عکسشو بگیم ها، هر جا مذموم العین باشه فعل سجیه ممکنه بگیم هست، اما اینجوری نیست که هر جا فعل سجیه باشد هر جا مذموم العین باشه فقط معذرت میخوام، هر جا فعل سجیه باشد مکسور العین باشه. اینجا فعل سجیه هست اما مکسور العین نیست، مذموم العین نیست، بله مکسور العینه، مذموم العین نیست اما مکسور العینه. و لروفه و کرومه و شرفه، این مثال هایی که سویتی اضافه میکنه همه اسم از مولا اینه دیگه. زروفه معنی متعدد داره، یعنی باهوش شد، زیرک شد، به معنای زیبایی هم میاد. و کرومه یعنی بزرگوار شد، گرانمایه شد، بخشش داشت، شرفه با شرافت شد. و کذا حکم لزوم و ماکان علا وزن افعلالله، حتمیست لازم بودن اون فعلی که بر وزن افعلالله باشد. روایه مزید به تخفیف اللام، اللام الاولا و تشدید ثانیه، افعلالله بخون. دارن تو شعر ما محضر شما عرض میکنن که این فعل رو غلط کتابت کردن، ظاهر نقشش احتوال چاپی باشه، نمیدونم مال دوستان همینجوریه یا نه. سه تا لام داره که اون لام ساکنی که اون وسط دارن دوستان در اون درست نباید باشه، ولی ما هم اینجا یادداشت کردیم یک لام ساکنی که وسط زائده زیادیه، یعنی چعق شعره و اطمعنه. اطشعره یعنی لرزید، اطمعنه عرب میگه اطمعنه اله از همعنه ربایی، اینو به او اعتماد کرد، به او اطمینان یافت. و کذا افعلله، افعلله که بازم ربایی مزیده می فرماید المضاهی اقعن سسه، علتش اطلاقی است، افعللهی که مشابه در به چیه؟ بله
المزاهی این المشابه دیگه، مشابه است اقعن سفرا در وزن، مشابه اقعن سفرا. اقعن سفرا بر چه وزنیه؟ اونم بر وزن افعن لل است. اما اقعن سفرا خود افعن لل نیست، یعنی خود وزن رباعی نیست، مشابه اونه. چرا؟ چون ثلاثی مزید دیگه، ملحق به رباعی است، دو تا سین در کنار هم داره، لذا رباعی نیست. عرضم کردم المضاهی اقعن سفرا ملحق به افعن لل، ضابطه کلش از خارج بافتیم. و هو و اهرن جمع هو، یعنی که اون افعن للی که رباعی است مثل چی؟ اهرن جمع. اهرن جمع یعنی جمع شد، جمع شد، که متابعه معناش متابعه رباعی مجرد دیگه. هر جمع توهو فعلله دیگه، هر جمع، هر جمع توهو، من او را جمع کردم، فهرن جمع، پس او جمع شد، این معناش نازمه. و کذا ما الحق به افعلله و افعلله، که ما اون را عرض کردیم دیگه، اون چیزی که ملحق به افعل الله و افعل الله باشد، اون هم برای لازمه. مانند اک و حد که ملحق به افعل الله، گفتی ملحق به افعل الله چه وزنیه؟ اف و الله دارم نوشتیم دیگه، بله بله، اف و الله، مثل اک و حد. اک و حد یعنی که عرب میگه اک و حد دل فرخ، فرخ یعنی جوجه دیگه، اکوهد دل فرخ، ازر تعد دور تعشه، ازا ار تعد، ببینید لغت با ازا میاره، ازر تعد دور تعشه، یعنی لرزید، زمانی که جوجه بلرزه میگن ار تعد، ار تعشه. حقیقتا زبان زبان غنیست، ببینید حتی با هم میگن این در کجا استعمال میشه، لیش اور امه به جوعه، اون ارتعاشی که جوجه داره به چه منظوری؟ به منظوری که بگه به مادرش من گشت گرسنه، اینو بهش میگن چی؟ بله اکوهد. این برای راه رفتن شطور، ما میگیم شطور چکار کرد؟ راه رفت. حالا من استقراء نکردم، ولی معروف این مطلب که میگن عرب چهل لغت داره، حالا چند تا کمتر بیشتر ممکنه کنایه از کثرت هم باشه، برای راه رفتن شطور، اینکه به حرکات مختلفش، حرکات سکنات شطور 40 لغت داره. خب حقیقتا از جهت لغت بسیار غنی است، ما مثل این لغت در دنیا نداریم این مقدار غنی باشه دیگه. عنایت اول عزیزان، لذا زبان سختی هم هست. نه دنا، حالا زب نه، این از جهت فصاحت و بلاغت دلالت بر غنا میکنه، از جهت کاربرد امروز و عرض به خدمت شما زبان امروز ممکنه یه جهاتی داشته باشه به بیان شما، ولی از جهت فصاحت و بلاغت این دلالت بر غنا میکنه. و کذا خود احرن بعد ترجمه نکردم، بله احرن بعد میگیم احرن بعد دیک، یعنی آماده چی شد؟ جنگ شد. دیدید محضر شما عرض میکنم این مرغ و خروس، اخلا خروس که آماده جنگ میشه گارد میگیره، اونو میگن احرن به، یا احرن به الکلب مثلا، آماده جنگ شد، اون حالتی که مثلا خروس رو، خب ما خیلی دیدیم این حالت رو، دوستان هم اصلا دیدن، خودشو باد میکنه، پرهاشو یه حالت گشادهی بهش میده و آماده حمله میشه، اینجا رو میگیم احرن به. و کذا ختمه، همچنین حتمی لزوم و لازم بودن ما، یعنی اون فعلی که اقتضا نظافتا، وارد معنا باز میشه، اقتضا دارد معنای نظافت را، مثل طهارت پاک شد، نظافت تمیز شد، او دنسن، او دنسن، یا اقتضا دارد دنس را، مانند دنسه آلوده شد، که گفتن مثلا دنسه بیشتر در امور اخلاقی به کار میره. و وسخ کثیف شد، گفتن بیشتر در امور جسمانی به کار میره. و نجس، نجس شد، پلید شد، آلوده شد. او اقتضا عرضن ای معنا غیر لازمن، عرض این معنای غیر لازم، اقتضا داشته باشون فعل عرض را، مانند مرض بیمار شد. و برعه، برعه یعنی برعه من المرض، از مریضی خوب شد، فرح شاد شد. دوستان اگر دقت بکنم ما از خارج یه مورد دیگه هم گفتیم. چی گفتیم؟ حالا گفتیم غیر از اینا، مثل احمره که حالا اون یه مورد، غیر از این مورد چی گفتیم دیگه؟ پاکی آلودگی، درسته؟ در حالی که ایشون پاکی آلودگی رو چیکار کرد؟ تو یک مورد مستقل مطرح کرد. پس ما بگیم اینجا عطف عام بر خاص است. حالا آلودگی و پاکی رو ایشون بخاطر اینکه مهم میدونسته تخصیص به ذکر کرده. یا نه بگیم ایشون، محضر شما عرض بکنم، نظافت و دنس رو مستقل بیان کرد. چرا؟ چون نظافت و دنس ممکنه امر عرضی باشه، ممکنه نباشه. خب مورد بعدی مصادیق عرضیشو میگیره، اما مصادیقی که باطنی و معنی هستن رو نمی. مثلا دنسه، من گفتم دنسه به چه معنی ممکنه کاربرد داشته باشه؟ امور روحانی. حتی خب بعضی گفتن، بعضی گفتن نه در امور جسمانی هم به کار میره. اگر دنسه رو مختص بدانیم به امور روحانی، دیگه در امر عرضی داخل نمیشه. لذا تخصیص به ذکر کردیم تا این مصادیق رو مستقلا شامل بشه. اوتا و فاعله فاعل الفعل المعدى لواحد، یا اینکه قبول بکند، فاعل یعنی قبول کنه، فاعل فعل لازم اثر فاعل فعل متعدی یک مفعولی را، تابعه فی الامر یعنی موافقت بکنه باش، قبول اثر رو بکنه. مثل چی؟ کمده فمتده، کشید او را پس کشیده شد. و دهرجته فتدهرجه، غلطاند او را پس غلطید. خب متابعه رو شما خواهد توضیح برای شما بدن. بفرمان بل متابعته قبول المفعول فعل الفاعل، این که مفعول چی رو قبول کنه؟ بله فعل فاعل را. بذارید من دو عبارت پیاده کنم، تغییر مفعول کرده ایشون روشن بشه. برای الان تفرق کوبه، ایشون میگن مطابعه چیه؟ مطابعه اینه که تفرق مفعول که میگن نظر نمیدارن، چون وقتی که اثر گذارده میشود در این اثر گذاری فاعل فعل ما در چی بوده؟ مفعول بوده. به این اعتبار تعبیر به چی میکنه؟ مفعول. مفعول فعل اثر فعل را بپذیرد، کوب اثر شکستن را بپذیرد. میشه چی؟ میشه انکسر الکوب. والمطابعت قبول المفعول، قبول کردن لیوان فعل الفاعل، فعل من فاعل رو شکستن را. فان طابع المعدا لسنن، ایشون میگه خب چرا جناب ابن مالک فقط مطابعی یک مفعول رو بیان کرد؟ میگه روشنه دیگه، فان طابع المعدا لسنن اگر قبول کنه اثر متعدی دو مفعولی را، کان متعدیا لواحد، دیگه لازم نمیشه، میشه متعدی یک مفعولی، چون مطابعه یک مرحله تعدی فعل رو پایین میاره، دو مفعولی رو میکنه یک مفعولی، یک مفعولی رو میکنه لازم. یه مثال میزنه برای دو مفعولی، مانند کسوتو زیدن جبتن، من به زید لباس را پوشاندم. فکتساها یعنی فکتسا زیدون جبتن یا الجبتن، پوشید زید لباس را، اثر پوشاندن را زید پذیرفت. چیکار کرد؟ پوشید. پوشید حیث فاعلی است، اما توی کسوتو نقد دقت بکنیم، چون حیث مفعولی و باقع اون علیهی رو بر زید داریم توجه میکنیم، میشه مفعول. سلامات میشه. و عد لازمن به حرف جرمی، در ذیل این بحث ظاهرن به عنوان مطلب چهارم باب میتونیم در نظر بگیریم، جناب ابن مالک وارد میشن اسباب تعدیه فعل لازم رو مطرح بکنن. مصادیق فعل لازم رو ایشون برای ما شماردن، البته استیفا نکردن، ما موارد دیگری هم داریم که از داریم در مغنی دوستان خواهند کن. حالا اگر یک فعل لازمی داشتیم خواستیم متعدی بشود چه کار کنیم؟ الامور التي يتعدى بها الفعل القاصر. باز در مغنی دوستان چند سبب میخونن؟ اشتباه نکنم 11 سبب اونجا مطرح میشه. خب اینجا ایشون چند تا مطرح کردن؟ 3 مورد، همون 3 موردی که عمدتاً هم دوستان مسلط هستند. اسباب تعدیه فعل لازم، حتی من اینجور که اینجا نوشتم مثلا تا 7-8 مورد مطرح شده، حالا ببینید بیشتر از اونم هست یا نه. من 10-11 مورد از بعد از عبارت به ذهنم هست، حالا اینجور که اینجا نوشتیم 7-8 مورد هست. در اینجا به 3 مورد اشاره میشه. یکی از معروفترین موارد دوستان در فرد هم خوندن چیه؟ بله؟ حرف جر. حرف جر، حرف جر باعث متعدی شدن فعل لازم میشه. میگید ذهب زیدون، بعد با حرف جر متعدی میکنید، میگید ذهب تو بله به زیدن، میگید ذهب زیدون الی المدرسه. خب ذهب زیدون لازمه دیگه، الان متعدیش کردید به مدرسه با چه حرف جری؟ با حرف جر الی. این رو هم میتونیم مثال بزنیم یا نه؟ بله؟ هرگی از دوستان میگن تعدیه فقط باباه، خب ایشون که با من مثال زده که بالاخره اینجا الان چی میشه؟ حالا توضیحتون درست، اما اینجا چی میشه؟ آیا ذهب تو الی المدرسه میتونیم مثال قرار بدیم برای فعل متعدی و حرف جر؟ ما به اعرابش هم باز کار نداریم، محل اعرابی بگیریم نگیریم، اما این فعل متعدی شده است به حرف جر یا نه؟ احسن. خب چی شد؟ بله، حالا اونایی که گفتن از کجا آوردن؟ اینات کنم عزیزان، این مطلب مطلب معروفیه ولی متاسفانه کمتر بیان میشه. حالا ما عرض میکنیم عبارت رو، بعد این مدار توضیحات پیرامونش بریم. دومین مورد حمزه باب افعال، حمزه باب افعال. خب اینم که قبلا خوندن دوستان، حمزه باب افعال که بهش میگیم حمزه نقل، باعث چیه؟ تعدیه فعله. کرمه لازمه میره به باب افعال میشه چی؟ اکرمه میشه متعدی، اکرمه میشه متعدی. ذهبه لازمه میره به باب افعال میشه اذهب میشود متعدی، ذهب زیدان اذهب تو زیدن، زید رفت اذهب تو زیدن، زید را بردن. مورد سوم تضعیف باب تفعیل، تضعیف باب تفعیل یعنی تشدید، تضعیف یعنی تشدید دیگه. این تشدید باعث چی میشه؟ تعدیه میشه. فرح لازمه یعنی شاد شد، اما فرح یعنی شاد کرد، مفعول بلاواسطه میپذیره، فرح توهو. و موارد دیگری که عرض کردم در کتب مفصل مطرح دوستان خواهند کن. حالا بحث بعدی که ایشون دارن حرف حرف جر خود همین رو بعضی ها باعث تعبیه میدونن، ایشون عبارتش میدار مجمله به زنگار که برسیم ما توضیح میدیم. بذارید من یک دو سطر رو بخوانم توضیحی که پیرامون عبارت داریم عرض کنیم، اواخر وقت یه مدار عبارت نمانه یه وقت. و عبد فعلا لازمن، عبد یعنی که متعدی کن، فعل لازم را الال مفعول به مفعولم به حرف جرن متعدی کن به چه وسیله ای؟ متعلق به عده است، به وسیله حرف جر. مانند عجب تو من انک قادمون، یعنی من میاره ایشون، عجب تو من انک قادمون، با من متعدی شده عجبه، من تعجب کردم از بله قدومت. انک قادم به تحویل مصدر بده میشه چی؟ بله قادم مصدرش قدومه، به اسم ان اضافه میشود میشه چی؟ قدوم مکه. و سره تو به قدوم مکه، میگه دیگه نمیگه به انک قادم، میگه به قدوم مکه، خود مصدر رو میاره. من تعجب کردم از آمدنت و سره تو به قدومک، شاد شدم به آمدنت. خب این مورد. و عده ایزن متعدی کن فعل لازم را همچنین بل همزه، رسیلی همزه باب افعال، مانند ازهب تو زیدن، زید را بله بردن، یا مثلا بگید زید را روانه کردن. آخه بعضی ها فرق میذارن بین ذهب تو بزیدن و ازهب تو زیدن، که حالا دوستان در مغنی خواهم کن ما دیگه معتل نمیشیم. و به تضعیف نحو فرحتهو، و به تضعیف نحو فرحتهو، به وسیله تضعیف باب تفعیل، این خود باب تفعیل محضر شما عرض میکنم تشدید باب تضعیف با فعل متعدی میشه، مانند فرحتهو. من یک توضیح اجمالی بدم نسبت به این عبارت که دوستان باز باید بیشتر پیگیری کنن، خصوصا در اشتباه نکنم اوائل حرف الباء مغنی، اونجا یه مقدار دقیق‌تر و محضر شما عرض میکنم مبسوط‌تر دوستان باید پیگیرش باشن. تعبیه در یک تقسیم به دو قسم کلی تقسیم میشه، تعبیه بالمعنى الاعم یا به تعبیر سبان تعبیه عامه، بالمعنى الاعم تعبیه خاصه. اما اصطلاحی داریم در بیان آقایی تعبیه بالمعنى الاعم یعنی که حروف جر میگن فعل خودشون رو متعدی میکنن. این تعدیه دو تا معنا داره، یکی تعدیه بالمعنى العام، بالمعنى العام یعنی که بله یعنی که تعدیه بالمعنى العام مربوط به محضر شما عرض بکنم که این معنا، یعنی حرف جر معنای متعلق را به مجرور خودش سرایت دهد، همین مقدار. یعنی ایصال و معنى الفعل الى المجرور، معنای متعلق به مجرور سرایت بکنه. خب کدام حرف جرها در چه معانی هستن که معنای متعلقشون رو به مجرور سرایت میدن؟ بله؟ میگم کدام حروف جرها؟ بله؟ تمام حروف جر اگر اصلی باشن، زائده و شبه زائد مرادمون نیست، تمام حروف جر اصلی در تمام معانی بلا استثناء. همه کارتون اینه دیگه، معنای متعلق رو میگیرن سرایت میدن به مجرور.
مطلق هیچ قیدی هم نداریم، دوستان دقت کردن. اما تعبیه بالمعنی الاخر چه تعبیه ایست؟ بله؟ حالا در مورد حروف جر بخواهیم تطبیق بدیم که این تقسیم معمولا حروف جر بیان میکنن دیگه. اون زمانیست که حرف جر باعث شود معنای متعلق تغییر کنه. این قید زدیم، گفتیم نگفتیم معنای متعلق رو بذاره دست به مجرور بده، گفتیم باعث چی میشه؟ تغییر معنای متعلق میشه، باعث تغییر معنای متعلق. حالا این تغییر چیه؟ اجازه بدن یه توی این فضای ما عرض نکنیم، ما مفصل در مغنی بحث کردیم، محضر شما عرض بکنم همون اوائل باب حرف البا، اوائل حرف البا در باب اول اونجا عرض کردیم این تغییر معنا چیه. مثلا بخواییم آمیانه عرض بکنیم و عرفی بحث بکنیم در مورد این مورد، زهبه به معنای رفتنه، وقتی با با متعدی میشه میشه معنای بردن، تغییر ایجاد میکنه در معنای فعل. بله ضابطه داره، ضابطه داره، تغییر ایجاد میکنه. محضر دوستان عرض بکنم که خب ایشون که در اینجا میتونه من عد فعلا لازمم چی مرادشونه؟ بله تعبیه بالمعنی الاخر فقط مربوط به حرف جر باره، البته طلاب هم بعضی هم میگن این قلت و قلت زیاد داره، این هم باز باید تو مورن بگیری کنن که حالا به چه معناست، چون نمیدانم مشکله غالبا مثال هایی هم که زدن مثال های درستی نیست که اینو باز باید در مورنی بگیری کنن، بهشان دقت خوبی داره در اونجا. الان ایه حالن ایشون وقتی مثال میزنه به عجب تو من انک قادم، در زحمت بکشید آخر وقته، عجب تو من انک قادم، اینجا من تعبیه عامه ایجاد کرده، اذا معلوم میشه ایشون از عده چه اراده کرده؟ تعبیه عامه اراده کرده، تعبیه عامه اراده کرده. لیکن اراده ایشون ما برای شما توضیح دادیم دیگه، درسته؟ یعنی حس و نیست قضیه رو گفتیم، گفتیم چیزی که واقعیت داره بیانشون تعبیه عامه، میدونی تعبیه عامه و تعبیه خاصه منافات نداره. مثلا ذهب تو به زیدن، این با تعبیه عامه که داره معنی متعلق و مجرور میرسونه، تعبیه خاصه هم داره که معنی متعلق رو بله تغییر داره. هر تعدیه خاصه ای تعدیه عامه هست، اما هر تعدیه عامه تعدیه خاصه نیست، اینا با هم موایل نیستن، اما خاص مطلق هست. محضر دوستان عرض بکنم که هست و نیست به قضیه رو ما گفتیم، عبارت دلالت دارد بر تعدیه عامه، لیکن باید و نباید قضیه چیه؟ بله مناسب بودشون وارد تعدیه عامه نشه. آقایشون باب تعدل فعل و لزومی رو دارن برای ما بحث میکنن دیگه، درسته؟ فعل متعدی فعل لازم، بعد متعدی رو برای ما چی تعریف کردن؟ بله؟ همون خصوصیاتی که گفتن دیگه، خصوصیاتی که برایش گفتن، فعل لازم رو برای ما تعریف کردن. الان میگن عد فعلا لازمن، به ذهن میزنه الان من به شما بگم عجب تو من انک قادم، عجب لازم یا متعدی چی میگید؟ بله ظاهرش اینه متعدیه، باید بگیم متعدیه دیگه، درسته؟ باید بگیم متعدیه، در حالی که این فعل فعله لازمه، درسته؟ ایشون هم توجه داره که متعدیه به حرف جره، میشه همون فعل لازم، لیکن در مقام بحث در باب فعل متعدی و فعل لازم، فعل متعدی و فعل لازم، مناسب اینه ما اسباب تعدیه ای را بشماریم، دقیقاً اسباب تعدیه ای را بشماریم که وقتی شد فعل متعدی اون شاخصه های اول بابشون قابل تطبیق باشه، بتونیم به چی متصل کنیم؟ ضمیر غیر مصدر متصل کنیم. انسان بخواد ضابطه من بحث بکنه اینو دیگه، ولی اگه من این تذکر رو نمیدادم تو ما خودمون وقتی که سویت اینجا رو میخوندیم حقیقتا خیلی سرگیجه میگرفتیم از این طرف شاخصه های اول باب ایشون. بعد ایشون میگه عد فعلا لازمن، مثال میزنه به عجب تو من کذا، یعنی هیچ کنون با هم سازگاری نداره.
خب بله ما داریم تو مضمون فعل لازم این بحث خوبه، تعدیه عامه تو مضمون فعل لازم به درد میخوره، میگیم فعل لازم را متعدی کن مجهول است. چطور متعدی کنن؟ با حرف جر، چه حرف جری؟ هر حرف جری، تعدیه عامه اونجا مرانه، این بحث برای اونجا خوبه. اما در اینجا مناسب بودی شد اصلا تعدیه عامه رو مطرح نکنه، حتی تعدیه خاصه به واسطه حرف جر رو هم مناسب بودی شد مطرح بله نکنن، یعنی مثل ذهبت و بزیده، چون باز پای حرف جر میاد به میان دیگه. اون باب افعال مطرح کردن خوبه، باب تفعیل مطرح کردن خوبه، چون ایناست که ضابطه اول باب ایشون برایشون تطبیق میکنه. در غیر این موارد این داد مشکل به نظر اون تذکر رو فقط به خاطر این بود که دوستان توجه بکنن این تشکیش خاطری که ممکنه عبارت ایجاد بکنه توجه رو هست، با این بیانهای ما هم قابل رفعه. تعدیه خاصه به واسطه حرف جر فقط زهده بخواد بشه زهبت و بزیدن، نه لزومی نداشتشون اینجا بحث بکنه. ما زهبت و بزیدن رو بهش به این فعل متعدی میگی یا نمیگی؟ آیا یعقوبی دیگه بله؟ یا آیا بغدادی بهش فعل متعدی میگی یا نمیگی؟ زهبت و بزیدن باید که تعدیه از خواسته بسرم دوستان فعل متعدی میگی یا نمیگی؟ نمیگیم فعل متعدی به واسطه حرف جر، تعریفی که ما دیروز کردیم فراموش نکنن دوستان. اما اگر زهره بشه از هده فعل متعدی است، متعدی علی الاطلاق. دقت میکنید؟ خود زنیشون تعبیر به علل مفعول به میکنه، میگه عبد فعلا لازما علل مفعول به. حقیقتا این یه مقدار اصطلاح سنگینیه. ما به هیچ وجه عجبت من مثلا فرحت به قدومکه، این قدومکه رو ما مفعول به اطلاق نمی کنیم، نداریم همچین اصطلاحی در بیان آقایون. مفعول به واسطه حرف جر میگیم، اما اطلاق بکنیم مفعول به، این خاصیتی که عبارتشون داره. بحث حرف جر روشون اینجا نباید میآوردن، به عنوان تتمتون، به عنوان تذکرتون مناسب بود و الا مناسب نیست. وقتی من مدار بیشتر وارد میشدم جهت رد میکنم، چون پیگیری میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.